آقای احرار روزنامه نگاری رو موقعی که دانشجو بود در دانشکده حقوق تهران شروع کرد و حتی پیش از اون و برای روزنامه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران بود، یه حزبی که مرحوم دکتر بقایی و علی ظاهری ایجاد کرده بودند در جریان نهضت ملی شدن نفت و غیره، احرار در این حال دو نقش داشت، یکی اینکه خبرنگار مجلس شورای ملی بود و یکی سرمقاله نویس. و خیلی عجیبه که میدونید در اون سن پایین میتونست در یه روزنامه مهم اون موقع ایران واقعا خط دهنده باشه، چون سرمقالاش به هر حال اثر میذاشت. خیلی به مسائل سیاسی علاقه‌مند بود ولی نه به کار سیاسی. مثلا موقعی که بهش پیشنهاد کردن که جزو لیست نامزدهای انتخاباتی حزب زحمتکشان باشه مخالفت کرد. یکی از برجسته‌ترین نکات بخش اول زندگی مطبوعاتیش یا ژورنالیستیش نزدیکی بود که با مرحوم دکتر مصدق پیدا کرده بود که یه مدتی رهبر اقلیت بود، بعد نخست وزیر شد، و همچنین با آیت الله کاشانی. و حتی موقعی که مصدق و کاشانی با هم روابطشون خوب نبود، احرار با هر دو تماسشو حفظ کرده. بعد از جریان 28 مرداد که پیش اومد، خب حزب زحمتکشان هم تعطیل شد، روزنامه‌هاشون هم تعطیل شد، یعنی سیاست ایرانی شکل دیگه ای گرفت. احرار رفت به روزنامه اطلاعات، در آغاز به عنوان نویسنده یک سرمقاله در هفته، چون واقعا نوشتارهای احرار محبوبیت زیادی پیدا کرد، یواش یواش تمام سرمقاله ها رو خودش می نوشت. و بینید کسایی که روزنامه نگارن می تونن بفهمن که نوشتن یه سرمقاله هر روز چه کاریه، بدین که آدم خودشو تکرار نکنه راجع به موضوعات مختلف، اونم در موقعی که مطبوعات ایران بین در یه منگنه قرار داشتن. از یه طرف دولتی بود که میخواست از طریق مطبوعات نظراتش رو اعلام بکنه و فشار میبود به مطبوعات، از یه طرف دیگه مردمی بودن که چون حرف نداشتن، چون اتحادیه کارگری نداشتن، میخواستن نظریاتشون رو از طریق مطبوعات به دولت منتقل کنن. یعنی وسط این منگنه کار کردن خیلی کار آسونی نبود، ولی احرار موفق شد که در سطح خوبی این کار رو انجام بده. و چون انسان شریفی بود، دنبال پول و مقام نبودش، راستگو بود، با همه مهربان بود، این شبکه وسیعی از دوستان سیاسی پیدا کرده بود که البته بعد میدونیم با مسن شدنشون خیلیشون سناتور شدن، وزیر شدن و غیره، و این شبکه رو احرار حفظ کرده بود. نویسنده داستانهای کوتاه و رمان هم بود، مثلا یه رمان نوشت راجع به قلعه علموت و جریان حسن صباغ که فکر کنم به انگلیسی هم ترجمه شده. تنها ستون پایدار اطلاعات احرار بود، یعنی سردبیر ها میمدن میرفتن، همجور که در مورد مقامات سیاسی خود احرار میگفت که وقتی شریف امامی بهش پیشنهاد کرده بود که بیاد وزیر بشه، گفته بود مقامات میان و میرن و روزنامه نگارا میمونن.
آقای طاهری، پس از انقلاب 57 چه سرنوشتی در انتظار آقای احرار بود؟ خب ما میدونیم که بعد از انقلاب ایشون از ایران مهاجرت کردند. فعالیت‌های روزنامه نگاری خود و ادبی خودشون رو در خارج از ایران به چه شکلی ادامه دادن؟
بله، ایشون خب میدونیم مثل برای خیلی تبعیدی‌های دیگه اومد به پاریس و موقعی که وارد پاریس شد به گفته خودش، چون موقع میدونید خروج ارز از ایران ممنوع بود، در حدود 1000 فرانک پول بیشتر نداشت، ولی با کمک یکی از دوستانش دکتر سازهانفر تونست در حالی که جایی داشته باشه، آپارتمانی داشته باشه و زندگی رو دوباره شروع بکنه. بعد با شروع نشریات مختلفی که مخالفان رژیم خمینی در می آوردن، مثل ایران و جهان برایشون مطلب می نوشت و برانی درآمد مختصری پیدا کرده بود. بعد که چند کلاس درس فارسی باز کرده بود، کارهای این برونوری هم میکرد، مثلا کمک به ارتش بود قره‌باغی برای نوشتن خاطراتش، بعد کمک به اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق مرحوم زاهدی برای نوشتن خاطراتش کمک میکرد. بعد موقعی که روزنامه کیهان در اومد، کیهان لندن در اومد، آقای حلال شروع کرد همکاری با روزنامه کیهان و این همکاری سالها ادامه داشت. نظر فعالیت سیاسی هم که شبکه ای از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌گران درست کرده بود که هر چهارشنبه دور هم جمع می شدن در پاریس، روش هم گذاشته بودن چهارشنبه سور به جای چهارشنبه سوری. البته سوری هم در کار نبود، ولی هر کس خرج غذای خودش رو میداد جمع می شدن صحبت می کردن. و در کانون ایرانیان فرانسه خیلی فعالیت داشت و در ضمن خونهش در یعنی آپارتمانی که در خیابون ساکس در محل هفتای پاریس داشت تبدیل شده بود به محل اقامت بسیار شعرا و نویسندگانی که از ایران می اومدن یا برای سفر کوتاه یا برای موندن به باستانی پاریزی، مهدی اخوان شاعر معروف و خیلی نویسنده ها و شعرهای دیگه. احرار کسی بود که همه میتونستن باش صحبت کنن، چون خوب با خودش در صلح بود، با تمام دنیا در صلح بود. ولی مهمترین خصوصیت احرار این عشقی بود که به ایران داشت، یعنی این میهن پرستی که حالا دوباره هم ازش صحبت میکنن در احرار به شدت وجود داشت. روز و شبش و فکر و ذکرش ایران بود.